ده صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزارتخانه مهاجرت ایران میگوید بیش از 40% از دانشگاهیان کشور میل به مهاجرت دارند. دادستان آبادان از مسدود شدن حساب‌های صاحب برج متروپول خبر داد. و بایدن میگوید آمریکا سامانه‌های موشکی میان برد به اوکراین میدهد. شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رصدخانه مهاجرت ایران میگوید تحقیقاتش نشان داده بیش از 40% از دانشگاهیان ایران میل به مهاجرت دارند. بر اساس نتایج این تحقیقات 53% اساتید و محققان، 45% پزشکان و پرستاران، 43% فعالان استارتاپی و 40% دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی علاقه‌مندند تا از ایران مهاجرت کنند. در این پژوهش آمده که 73% پزشکان و پرستاران و 59% دانشجویان اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانستند. کانادا و آمریکا در صدر کشورهای قرار دارند که هدف مهاجرت دانشگاهیان ایران است. رصدخانه مهاجرت ایران، نهاد پژوهشی در زمینه تحلیل داده‌های مهاجرتی، ذیل پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف است. استاندار خوزستان از مسدود شدن همه حساب‌های حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول در آبادان، از سوی دادستانی خبر داد. به گفته صادق خلیلیان، پرداخت خسارت افرادی که در حادثه متروپول جان و مال خود را از دست دادند، از محل اموال مالک ساختمان و بخشی نیز توسط بیمه انجام خواهد شد. در حال حاضر 13 نفر به اتهام مشارکت در زد و بند و بی‌توجهی به اصول ساختمان‌سازی در این پروژه بازداشت شدند که در میان آنها 3 شهردار، شهردار منطقه 1 آبادان، ناظران ساخت و نفراتی از نظام مهندسی هستند. ده روز پس از فرو ریختن بخش‌های بزرگی از برج متروپول که منجر به کشته و مفقود شدن ده تن شد، تلاش‌ها برای بیرون کشیدن 800 از زیر آوار ادامه دارد. تاکنون هویت 36 جسد شناسایی شده که 5 نفر از آنان دانش آموز بودند. دولت بایدن روز سه‌شنبه اعلام کرد که سامانه‌های موشکی پیشرفته میان برد در اختیار اوکراین خواهد گذاشت. سلاحی حیاتی که رهبران اوکراین از آغاز حمله نظامی روسیه به این کشور خواستار آن بودند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، طی یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز تایید کرد که تصمیم گرفته سامانه‌ها و تسهیلات موشکی پیشرفته‌تری در اختیار اوکراینی‌ها قرار دهد تا بتوانند در جبهه جنگ داخل اوکراین حملات دقیق‌تری به اهداف مورد نظر انجام دهند. یک مقام ایالات متحده به شرط عدم انتشار نام خود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این بسته کمکی که قرار است روز چهارشنبه علنی شود شامل موشک‌های میانبرد است که قابلیت پرتاب تا 70 کیلومتر را دارد. ارتش روسیه روز سه‌شنبه بخشی از شهر سیورودونتسک در ناحیه دونباس را تصرف کرد. گزارش می‌شود که نبرد خیابانی ادامه دارد و غیر نظامیانی که در این شهر گیر افتاده‌اند نیازمند کمک فوری هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که بیش از 5 میلیون کودک اوکراینی به خاطر جنگ در کشورشان به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند. به گفته این نهاد، حدود 3 میلیون کودک در داخل اوکراین و بیش از 2 میلیون کودک نیز که پس از حمله نظامی روسیه از اوکراین گریخته‌اند به کمک‌های انسان دوستانه وابسته هستند. یونیسف همچنین گفت که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون دست کم 262 کودک کشته شده‌اند و صدها مدرسه تخریب شده است. روز جهانی حمایت از کودک شنبه اول ژوئن گرامی داشته می شود، اما کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، می گوید به جای جشن روز اول ژوئن، ما به روز سوم ژوئن نزدیک می شویم که صدومین روز جنگی است که زندگی میلیون ها کودک را متلاشی کرده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در توییتر اسناد محرمانه مربوط به فعالیت اتمی ایران را منتشر کرد. آقای بنت در این پیام با متهم کردن جمهوری اسلامی به دروغ گفتن اسنادی را که به نوشته او نقشه فریبکاری اتمی ایران است به طور عمومی منتشر کرد. اسناد محرمانه‌ای که منتشر شده مهر وزارت اطلاعات را دارد و مربوط به سالهای 1380 تا 1384 و دوره است که علی شمخانی دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی ایران در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع بود. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارم خرداد در گزارشی از دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی و اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخشی از برنامه هسته‌ای خود خبر داده بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود گفت خواسته های فرابرجامی ایران مذاکرات را به دست انداز انداخته و در صورت تغییر تصمیم در تهران، واشنگتن و متحدان اروپایی آمدند که فوراً مذاکرات را به پایان ببرند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.